بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قَوْنَا بِالسِّنِينَ وَنَقْشِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّخِذُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين. نکاتی که در باره آیات قبلی مونده است یکی این است که این که فرعون در برابر پیشنهاد مشاوران سیاسی گفت سنقتل ابناءهم، محتمل است ناظر به این باشد که هنوز باورش نشد اون فرزندی که از بنی اسرائیل متولد می شود متولد شده است و هنوز باور نکرد که موسی کلیم همون وعده الهی است. او چون شهیده بود وسیله کاهنان و غیر کاهن که فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا می آید که او را از عزت به ذلت منتقل می کند، لذا بنا گذاشت که فرزندهایی که به دنیا میان اگر پسرن بکشند و اگر دخترن که زنده نگه بدارن یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، هنوز باور نکرد که اون فرزند به دنیا آمده، رضا گفت ما همون اون ستم گذشته را ادامه می دهیم. اگر این چنین باشد این سنقتل و ابناءهم و نستحیی نساءهم ناظر به همین فرزندان است، یعنی موسی و سرانی که الان با او ایمان آوردن که از اونا کاری ساخته نیست و اگر خطری هست در باری اون مولود موعود است و ما هم نمی گذاریم به دنیا بیاد، یعنی زنده بماند. اگر این با بر پندار باطل باشد اونگاه سنقتل و ابناءهم و نستحیی نساءهم به همون روال گذشته ستم قبلی اوست، دیگه نیازی نیست که ما بگوییم سنقتل و ابناءهم، کنایه از آن است که ما همه اینها رو میکشیم. اونگاه اون آیاتی که در سوره مبارکه غافر بود که گفت زرونی اقتل موسی و من آمن معه، این بعد از آن است که بر او روشن شد حالا موسی یک فتنه رسمی است برای او. مطلب بعدی آن است که درباریان فرعون روی فکر باطلشون شعارشون این بود انا فوقهم قاهرون، وجود مبارک موسی کریم رو اون بینش توحیدی آمیخته با تعدب در قبال انا فوقهم قاهرون فرعون در حقیقت فرمود انا فوقهم قاهرون، منتها این را با تعدب آمیخته با توحید ذکر کرد. این که موسی کریم در قبال اون شعار فرا این فرعون که گفت انا فوقهم قاهرون فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، یعنی انا فوقهم قاهرون، ما برنده ایم، برای اینکه ارض لله است و به هر که خدا مصلحت بداند ارث می‌دهد و پایان این مبارزات هم به سود مردان با تقوا است. خب خود موسی و همراهان او متقیان بودند دیگر، پس در قبال انا فوقهم قاهرون موسی کریم فرمود انا فوقهم قاهرون، منتها این بینش توحیدی آمیخته با تعدب اخلاقی وادار کرد که تعبیر انا فوقهم قاهرون نفرماید بفرماد که بل عاقبت للمتقین. مطلع بعدی آن است که قرآن که سراسر آمیخته با نکات ادبی است، چهار جهت در اون جمله فیضا جاعت هم الحسنت و قال لنا هازهی و این توسیب هم سیعت و یت تیر و موسا و من محبوط در بحث ایرود گذاشت. در جریان اوزینا من قبل انتعتینا و من بعد ماجعتنا، یک نکته در فرق گذاری بین گذشته و آینده بود برای پرهیز از تکرار. یکی این که اون این است که نفرمود من قبل ان تأتینا و بین بعد ما اتیتنا، یا من قبل ان تجیئنا و بین بعد ما جئتنا. تکرار نفرمود برای اینکه اصولا تکرار خسته کننده است و به تعبیر ظریف برخی از ادبا عادت روح این است که با معادات معاوده دارد. با معادات یعنی با اعاده ها، یعنی با تکرار ها. این طبع انسان عدو اعاده است، یعنی وقتی اعاده بشه تکرار بشه خسته می کند امرو. طبع انسان معادات با معادات است، یعنی عداوت با اعاده است، عداوت با تکرار. برای اینکه انسان از چنین عداوتی رنج نبرد و گرفتار چنین رنجی نشود، ذات اقدس اله که از طبیعت و فطرت انسان باخبر است، نه تنها کلمه اتیان یا مجیء را تکرار نفرمود و اینها را به عنوان تفنن در عبارت یکی را از باب اتیان یکی را از باب مجیء ذکر، بلکه اون حرفها را هم تکرار نکرد. برای اینکه من قبل ان تأتینا، این ان مصدریه است، همین حرف مصدریه را در جمله بعدی به صورت ما ذکر کرد، نه به صورت ان. اون ما هم ما مصدریه است، اما نفرمود من بعد ان جئتنا، یا قبلش هم نفرمود من قبل ما تأتینا. یک جا حرف مصدریه را ان قرار داد، یک جا حرف مصدریه را ما، که تکرار نشود، چه اینکه اتیان و مجی هم تکرار نشود. مطلع بعدی آن است که وعده های الهی اول به صورت کلی است و کنایه، بعد نیمرخ خود را نشون میدهد به صورت باز. قبلا فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، بعدم این را به صورت باز فرمود و یستخلفکم فی الارض. مطلع بعدی آن است که گرچه حسنه را به صورت معرفه ذکر فرمود، فاذا جاءت هم الحسنه ذکر فرمود و درباره سیئه نکره آورد با تنوین تحقیر و این تصب هم سیئتون، لکن معناش این نیست که سیئی که به اونها رسید سختی و گرانی و قحطی که دامنگیر آل فرعون شد بسیار اندک بود. برای اینکه قبلا فرمود قسم یاد میکنم که ما اونها را سالهایی در عذاب نگه داشتیم، ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، خب جمع آورد، لااقل 3 سال متوالی باید اینها خوشسالی ببینند. اما این 3 سال در برابر سالیان متمادی که اونها در رفاه و اعتراف به سر بردن اندک است. پس اندک بودن سیئه در قبال حسن است، وگرنه ممکن است فی نفسه کثیر باشد. چون فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، گذشته از اینکه سالیان متمادی اینها گرفتار قحطی و خوشسالی شدن، نقص ثمرات هم زمیمه شد. یه وقت است که بارون نمیاد، یه وقت است که این کرمهایی هم که اشاره میکند، آفتها و حشرات موسی که خورنده ساقه و برگ و میوه این درختان هستن بر اینها مسلط میکنند، که حتی برخی نقل کردن که یه درخت خرما گاهی مجموعه درخت خرما یه دونه درخت یه خرما می آورد. یک دانه خرما در مجموعه درخت بود، یک نخله یک تمره می آورد که میشه نقص ثمرات. این مجموعه نسبت به حسنات سالیان متمادی اندک هست. مطلع بعدی آن است که وقتی انسان گرفتار شرک شد، گرفتار فسق شد، اون محور رحمت و تنبه مدار غضب می شود برای او. گاهی انسان در یه فرصتی قرار می گیرد که باید بیدار بشود. اگر از اون فرصت استفاده کرد بیدار می شود، وگرنه در همون حالت می ماند. و اما اگر خیلی گرفتار قباوت و جهالت شد، اون باعث خواب سنگین او می شود. ذات اقدس اعراف همود ما اونها را در سختی قرار دادیم تا متذکر بشوند. اینا نه تنها متذکر نشدن بلکه بدتر شدن، برای اینکه همین آزمون الهی اینها را جری کرد. ما اینها را آزمودیم، لعلهم یذکرون، اما اینا کسانی هستند که و انتصبهم سیئتون یتیروا بموسا و معه، به جای اینکه متذکر بشون به تشعم تن در میدن، به جای اینکه متنبه بشون موسا را بدنام میکنن، میگن به وسیله نحس وجود شما بود که ما ناسیب دیدیم. چون با این که باشد دستش اصل وجودش مشکوک است، اون فعل مضارعی که مفید استمرار است محقق است نه مشکوک. این این شرطیه اصل وجود استمرار مشکوک میداند، برخلاف ازا اون جای فعل مضارع دلالت و استمرار است که اصل وقوعش محقق است، حالا برای تداوم از هیئت مضارع استفاده میشود. اما اینجا با این شرطیه ذکر شده است که اصل وجود حساب مشکوک است. نه، اون که حاصل شد که به عنوان آزمون است، ولی دعوی اینها اینه. یه وقت قرآن میخواد جمع‌بندی کند، فهمد ازا جاعت همول حسنه که اینه سیعه است، ممکنه نیاید. حالا اینجا آمده، ولی ممکنه انسان گرفتار سیئه نشود، گرفتار قحطی و خوشسالی نشود، چون اوست کسی که فرمود یقبل توبتن عبادهی یقبل رسیر و یعفو ان کثیر. در سوره مبارکی که از حوامی میسبه که قبلا هم اشاره شد، فرمود سنت الهی بر این است که او حسنات ولو کم باشد قبول میکند. ما اصابكم من سيئه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فرمود اون مشکلاتی یعنی که شما می‌بینید، این مشکلات بر نسبت ذات اقدس اله 80% 90% عفو می‌کند. اون 10% تلخ کامی که می‌بینید محصول کار خودتونه. ما اصابكم فبما كسبت ايديكم هست، در صورتی که به یعفو عن کثیر، 80% 90% سیئات شما را ذات اقدس را عفو میکند. این مختصر فشاری هم که میرید محصول کار خود شماست. خب، بنابراین وقتی فعل مضارع دلالت بر استمرار میکند که اصل وقوعش محقق باشد، ولی با تعبیر این اصل وجودش مشکوک است. عمده قباوت و جهالت این آل فرعون است که اینها از اون مدرسه تذکره، از چیزی که وسیله یاداوری به اندرز است، بهره سو میبرند. به جایی که متنبه بشوند موسی کریم و همراهان او رهانت میکنند. نه تنها یتیر به موسی و من معه، بلکه تعبیرات تند بعدی اون هم این است، این هم تتمه هم اون بدرفتاری آل فرعون است. و قالوا مهما تأتنا بهی من آیتین، اینا که معتقد نبودن اونچرا که موسی کریم سلام الله علیه می آورد معجزه است. به موسی کریم از باب دهنکجی می گفتن این که دلت را خوش کردی گفتی این معجزه است، هر گونه معجزه بیاری بدان که ما میدانیم تو میخوای سحر کنی. مهما تعتنا بهی من آیتن به زعم خودت برای سرکوب ما، ما میدانیم ما نحن لک به مؤمنین. سر تذکیر ضمیر اولا و تأنیس او ثانیا این است، چون قبلا از او به عنوان ما یاد کرد، مهما تعتنا بهی فرمو رعایت لفظ ما، چون کلمه من آیه آمده است و آیه مؤنث است، ضمیر بعدی ضمیر مؤنث شد که لتسحرنا بها، وگرنه هدف هر دو یکی است. سر این که اول بهی فرمود بعد بها فرمود، برای از که اون بهی قبل از کلمه آیه آمد و هنوز مرجع مؤنثی ندارد، لذا ضمیر مذکر ذکر شد. بعد از اینکه آیه را به عنوان ضمیر مؤنث یاد کرد، اونگار لتسحرنا بها را به عنوان ضمیر مؤنث فرمود، فما نحن لك بمؤمنین. اینها در اون میدان مبارزه و مسابقه برایشون روشن شد که سحر نیست. یه وقت از انسان نمیخواهد بفهمد. وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود لقد علمت با انظر ها اولا الا رب السماوات، آخه برای تو روشن شد که اینا معجزات الهی است. شما ببینید هر کسی در درون خود یه فرعونکی دارد. دو نفر طلبه با هم بحث میکنن در حجرن، سالسی هم نیست الا الله، برای احدهما روشن شد که حق فا رفیق خود اوست، ولی حاضر نیست قبول کند، داره حرف خودش توجیه میکند. این همون فرعونکی است که بعد فرعون بزرگ خواهد شد. در درون همه ما یه همچه خطری هست، این که ما با اینکه فهمیدیم اشتباه کردیم، با اینکه فهمیدیم حق با رفیق ماست، اما به هر زحمت هست میخوام حرف خودمونم توجیه کنیم. اگر الان جلوش بگیریم بعد راحتی. پس میشود انسان عالمن آمدن دروغ بگوید. وجود مبارک کریم حق فمود لقد علمت ما انزل هاولا رب السماوات، هاولا البصائر را فقط معجزه است، فقط خدا برد، تو که فهمیدی. اگر ذات اقدس را فمود لقد جهدوا بها واستيقنت انفسهم، همینه، با اینکه یقین دارن. علم کاری به عمل ندارد، اصلا دستگاه علم کاملا از دستگاه عمل جداست. ما با یه سلسله مجاری ادراکی میفهمیم، با یه سلسله مجاری تحریکی کار میکنیم. ما دستی داریم، پایی داریم، با این دست قبض و بسط میکنیم، با این پا نشست و برخاست میکنیم و ماننده. چشمی داریم که میبینیم، گوشی داریم که میشنویم، اونا مجاری ادراکی ماست، این دست و پا مجاری تحریکی ما. انسان ها از در تقسیم مجاری ادراکی و تحریکی چهار قسمن. بعضی هم مجاری ادراکی اونها قوی است، دارای چشم سالم، گوش سالم. مجاری تحریکی اونها هم قوی است، دست سالم، پای سالم. بعضی مجاری ادراکی اونها قوی است، مجاری تحریکی اونها ضعیف است. مثل یک سالمندی که بالاخره خوب میفهمد، یا بعضی هستن که چشمشون خیلی قوی است، گوششون خیلی شنوایش خوب است، اما دستشون مشکل دارد، پایشون درد میکند، مریض است، این قدرت راه رفتن ندارد یا قدرت باربرداری ندارد. بعضی ها ممکن است مجاری تحریکی اونها قوی باشد، بازوهای قوی داشته باشند، ولی باصره اونها ضعیف باشد، سامع اونها ضعیف باشد. گروه چهارم هم کسانی هستند که هر دو جهت ضعیف است، یعنی هم مجاری که ادراکیشون، چشم و گوششون، شنوایشون و بیناییشون ضعیف است، هم دست و پاشون آسیب دیده است. اینا مال ظاهر. در درون ما هم همین طور است. ما از در نهان درونی، نهاد درونی هم به چهار قسم تقسیم میشیم. یه بخشی از شؤون درونی ما را به اصطلاح عقل نظری به عهده میگیرد، کارهای ادراکی است که میفهمد. بعضیا خیلی خوش استعدادن، خیلی چیز میفهمند، اما مشکل عملی دارن.
در موقع آزمون که میشود اون عقل عملی، اون که باید تصمیم بگیرد، اونجا که جای اراده است، جای نیت است، جای اخلاص است، جای عزم است، ضعیف است. در محور جزم قوی‌اند، یعنی نابغه‌اند، خوش استعدادند، خوب میفهمند، اهل جزمند، شک و تردید ندارند، اما در مقام عزم مشکل عملی دارند. گروهی هم اینا همون عالم بی‌عملند، عالم فاسقه. گروهی هم مقدس کم تشخیصند، هر چه به اونها بگی اطاعت میکنند، عمل میکنند، اما درک اونها ضعیف است. اهل عزمن، اهل نیتن، اهل اخلاصن، اهل اراده و ارادتن، اما اندیشه اونها ضعیفه. گروه متاسفانه هر دو جهتشون ضعیفه، یعنی هم کودنن هم فاسق، نه اهل جزمن نه اهل عزم، اندکی هم قلیل من عباده شکور، در هر دو جهت موافقن، هم خوش استعدادن هم عادل، هم خوب میفهمن هم به وظایفشون آشناستن عمل میکنن. این ممکنه کاملا این قوام از هم جداست. این طور نیست که هر کسی خوش فهم باشه مؤمن هم باشد، این هر کسی اهل جزم باشه اهل عزم هم باشد، این طور نیست. این گروه اگر از نظر استعداد ضعیف بودن، مسئله برایشون به عنوان آیات بینه روشن شد، وجود مبارک کریم خدا مسئله برای اونها مثل دو تا چهار تا روشن کرد. انبیا به همون براهین عمیق اکتفا نمی‌کنن، مسئله را علنی می‌کنن. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی به نمرود فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، و نمرود دو تا زندانی را آورد و یکی را اعدام کرد و یکی را آزاد کرد و بعد گفت انا احیی به امید، وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دید اون مسئله خوب درک نکرد. نه اینکه اون برهان ناتمام بود نقض شد به ایشون یه دلیل دیگری آورد، نه، یه مثال روشن‌تری ذکر کرد، گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، یک مثال بازتری ذکر که او نتواند عوام فریبی کند، اون وقت فباهی در لذی کفر. و یعنی برهان ابراهیم خلیل سلام الله هر دو تام است. این طور نیست که حالا معاذالله در اونجا شکست خورده باشد به برهان دیگر آورده باشد، که معصوم که از ملکوت الهی برخوردار است، این چیه نیست که برهان غلطی ارائه کند که مغالطه بخواد بکند معاذالله، که نه، اون جبی الذی یحیی به امید همیشه تام بود و همیشه هم تام است. منتها وقتی او نفهمید یه مثال بازتری ذکر کرد، رمو ربی الذی پروردگار ما یعت به شمسی من المشرق فعت بیا من المغرب. غرض آن است که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون و امثال فرعون فرمود مسئله برای شما حل شد، تو میدونید این سحر نیست. مطلب بعدی آن است که در جریان نحس و سطحی در بحثی دیروز گذشت، در بعضی از نصوص ایام مخصوصی را گفتن بگه فرونکار را نکنید، مثلا در حال قمر در عقرب عقد نکنید یا سفر نکنید به مانند، اما این نه معناش تعطیل بودن است، بلکه گفتن همونها را سیر و علی اسم الله با صدقه با توکل با بسم الله انجام بدید، هیچ روزی نحس نیست، سیر و علی اسم الله. منتها اگر یه سلسله اموری نحسن به مبدا قابلی برمیگردد نه فاعلی. اولا اونایی هم که مبدا فاعلین مأموران الهیان، مظاهر قدرت حقن، آیات فاعلیت حقن، ثانیان اینطور نیست که در برابر کار خدا باشد، وگرنه عالم را یه مدیر عامل که خداست دارد اداره میکند، اینطور نیست که خداست و دیگری، خداست و روز نحس و سعد، خداست و فلان، که بگیم اول خدا دوم فلان شخص، این که نیست. پس دیگری به عنوان ابزار کار است، به عنوان وسیله کار است. ما اصلا سراسر جهان را با وسیله میشناسیم، غیر از وسیله نمیشناسیم. تو بحثهای قبل هم به عرضتون رسید که ما اصلا اگه به اهل بیت علیهم السلام توسل بکنیم که وهابیت از این بار معنوی توسل به شفاعت نه عالم است نه بهره دارد و متاسفانه دست زدن به در هشتم شوال بعضی از سنوات گذشته به تخریب قبور ائمه بقیه صلوات الله و سلام علیه اجمعین، رو خیال میکردن که این شرک است. برای اینکه اینها اولا بسیار از مسائل اعتقادی است که اگر شیعه فرصت داشته باشد و تهاجم کند راه باز است. اینه یا به جبر تندر دادن یا به تفویض تندر دادن که کلاهما فی النار است. نه جبر با توحید سازگار است نه تفویض با توحید سازگار است. شیعه مکتبش اون توحید ناب است، هیچ چیزی ندارد که با توحید سازگار نباشد. اینا هستن که بدهکارن، منتها قلم دست اینهاست، قدرت هم دست اینهاست، وگرنه شیعه بدهکار نیست. شیعه وقتی متوسل می شود یعنی اینها رو مظهر قدرت حق می داند. خب بارها به عرضتون رسید که ما اصلا تو عالم توسل داریم زندگی می کنیم. ما اگر سردمون شد کنار در برابر آفتاب قرار می گیریم که از او از حرارت او کمک بگیریم، یا اگر خواستیم مطالعه بکنیم در اتاق باز می کنیم که نور آفتاب بتابد. ما آفتاب رو چی نگاه می کنیم؟ ماه چی نگاه می کنیم؟ اینا رو منشأ اثر میدونیم واقعا، یعنی اینا واقعا فضا رو گرم میکنن، اینا واقعا فضا رو نور میدن، یا اینا مسخر ذات اقدس اله هستند که جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. اینا رو ما ابزار میداریم که ذات اقدس اله اینها را آفریده که اینها به ما حرارت بدن نور بدن. غیر از ابزار صفت کار دیگر از اینا ساخته نیست که. ما اگر خواستیم روشن فضا ما روشن بشد اینطور نیست که ما از الله معتقد باشیم آفتاب گرم میکند، که نه، اوست که جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خب این اهل بیت علیهم السلام که میلیاردها بالاتر از شمس و قمرن، ما از اینا کمک میگیریم و اینها را به عنوان شمس و قمر جهان خلقت میشناسیم ولا غیر. اینا را مظهر ضیاء و نور میدانیم ولا غیر. اینطور نیست که ما از الله اینها رو در برابر الله بدانیم. که خب کسی که تشنه است آب می نوشد، این آب رو برای چی؟ یعنی خود آب واقعا سیر می کند؟ یعنی آب رفع آتش می کند به ذات؟ یا آب وسیله است؟ وجود مبارک خلیل حق حرفش این است که یطعمونه و یسقین، مطعم اوست، ساقی اوست، آب وسیله است، نان وسیله است. ما همون توحید رو داریم، غیر از این که نمیگیم. که خب اگر کسی بالاتر از آب بود، بالاتر از نام بود، ما به او متوسل بشیم مشکل دارد؟ اصلا انسان با وسیله دارد زندگی میکند. اونا وقتی معنی توسل رو نفهمند دست به تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام میزنند، وقتی معنی شفاعت رو نفهمند دست به اون کار میزنند. اما از اون طرف به دام جبر افتادن که با توحید سازگار نیست، به دام تفویض افتادن که خطر تفویض بدتر از جبر است که با توحید سازگار نیست. قرض آن است که مسئله سعد و نحس به عهد الامرین برمیگردد، یا به مبدع قابلی برمیگردد که فرون روز قابلیت فرون کار را ندارد، فرون زمان قابلیت فرون کار را دارد. مبدع قابلی غیر از مؤثر است، غیر از مبدع فاعلی است. یا نه، اگر هم به علل و عوامل فاعلی برگردد، اونا هیچ کارن، اونا ابزارن. یک نفر است که دارد عالم را اداره میکند و اون خداست. همین ذات اقدس اله که کارها رو گاهی به ابر نسبت میده، گاهی به ثلج و یخ و تگرگ اینو نسبت میده، همون کار را در قرآن به خودش اسناد میده. این آیات قرآنی که ملاحظه میکنید، میبینید که گاهی میفرماد باد است که ابرها را جابجا میکند، گاهی میفرماد والذی یرسل الرياح، خداست که ابرها را جابجا میکند. یعنی این چنین نیست که باد حالا در قبال قدرت الهی این بتواند ابرها را جابجا کند. باد هم رسالت الهی را دارد و اصل نر ریاها لواقع. اگر موجودی تو عالم کاری دارد انجام میگدد، رسول الله هست. خب اگر ما در همه دیار هستیمون از پیک خدا کمک میگیریم، از اهل بیت علیهم السلام که از هر پیکی رسالت اونا قوی تر است، چرا کمک نگیری؟ بله، همین دیگر. این نظیر فی یوم نحس مستمر که در قرآن بود، این یا به مبدع قابلی برمیگردد که این ظرف صلاحیت فرونکار را دارد، این ظرف صلاحیت فرونکار را ندارد، یا اگر به بعضی از امور که مبدع فاعلیه اینا ابزار و وسیله. این دو مطلب سوم آن است که همون حادثه ای که برای یه عده سوء است و همون روزی که برای یه عده یوم نحس مستمر است، برای مقابلشون یوم سعد است. این سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، بعد همون فی یوم نحس مستمر، این برای پیغمبر و مؤمنین که یوم روز سعد بود، برای اون تبهکاران نحس بود. همون روزی که نحس است برای تبهکار، برای پرهیزکاران سعد است، تشفی قلوب اونهاست بماننده. بالاخره اینا یه ریشه در مخزن الهی دارن، هر چیزی یه مخزنی است. حالا گاهی به لحاظ اون مظروف است، یه حادثه‌ای در یه زمانی اتفاق افتاده است که اون حادثه باعث شد که اون ظرف شرافت پیدا کرده است، یا نه چون همه این اشیایی که پیش ما هستن از زمان و زمین، این من شئن الا عندنا خزائنه، وقتی در مخزن الهی ریشه های اینها موجودن، اونها هم مهم متفاوتن. بنابراین شرافت بعضی از امکنه، شرافت بعضی از ازمنه، یا به لحاظ متمکن و متضمن است. اون متمکن است که به مکان شرف میدهد، اون متضمن است که به زمان بها میبخشد، نه خود ازمنه و امکنه، یا نه به لحاظ اون ریشه که در مخزن الهی دارن با هم متفاوتن. مطلع بعدی آن است که این بنی اسرائیل که گاهی میگفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، دو بخش تا کنون بیان شده. یکی استبطاء بود که در نوبت اسبق گذشت، یکی هم بینش این چنینی بود که آل فرعون همیشه راحتن، ما مستضعفان مثل این که کتبت علینا الذله، همیشه با در زحمت باشیم. این بینش را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ابطال کرد، فرمود این چنین نیست که همیشه اونها فوق باشن و اون چنین نیست که همیشه شما رنجبر باشید، این طور نیست. بلکه ان الارض لله یورثها من یشاء، که دو تفسیر و دو معنا درباره اوزینا من قبل ان تأتینا و بعد ما جئتنا گذشت. یکی استبطاء بود، یعنی ما بعد دادی دیر شد، یکی اون بینش بود که وجود مبارک کلیم حق ابطال کرد. احتمال سوم تحزن باشد، نه استبطاء و نه اون بینش. میخوان درد دل کنن. یک انسان رنج دیده و غم کشیده وقتی با دوستش درد دل کند، این مقدار سبک میشود. تحزن غیر از استبطاء است، یعنی ما که غمگینیم دردمون رو با شما در میون بذاریم. ما قبلا هم بچه هامون رو میکشتن، الان هم همینطوره. قبلا هم ما در زحمت بودیم، الان هم کارگری ما رو رها نمی کند. اینها همه میتواند مضمون آیه باشد. گاهی ممکن است استعمال لفظ در اکثر از معنا محل اشکال باشد، این از نظر اصولی هیچ اشکال ندارد. یک، بر فرض اشکال داشته باشد به عنوان که لفظ فانی در معناست روی حرفهای غیر تحقیقی، اگر لفظ فانی در معنا باشد، اگر انسان نتواند در آن واحد چند مطلب را اراده کند، مال یک انسان محدود محدود الاراده است، نه مال ذات اقدس اله، نه گویندهی مثل خدا. او در اراده چند معنا مشکل دارد، نه شنوندهی مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دریافته چندین معنا با یه لفظ مشکلی دارد. اونی که یه میلیون مطلب را با یه جمله میفهمونه، که وجود مبارکه هست امیر فرمود پیغمبر در زیر گوش من دری از علم باز کرد که از اون در هزار در، این یک، و از هر دری هزار در، این دو. این روایت الف الف تو بعضی از روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف اعمال نقل کرد آمده است. یعنی این مطلبی را که وجود مبارک پیغمبر به من فرمود، یه میلیون حرف توشه. اینام که منزه از مبالغه،
ینفتهو منهو بابون، که ینفتهو من ذالک الباب الف باب، که ینفتهو من کل واحدین الف باب. هزار هزار میشه میلیون. الان شما بیازمایید پنج تا معنا را بعد یه لفظ را استعمال میکنیم یعنی چی؟ اینا خیال کردن به که همون خلط حقیقت و تکوینه که نزاش اینا یه قدی عمیق‌تر بیندیشن. ده تا معنا را شما در ذهن میگیرید بعد این یک لفظ را علامت قرار بدید برای اون ده تا معنا. هیچ محضوری نداره. اگر هم محضوری داشته باشد مال انسان مداربسته ضعیف الاراده است. درباره ذات اقدس اله که گوینده است و درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شرمنده اونچنان است، اراده همه معانی از لفظ واحد بی محضور است. خب فرمود فارسلنا علیهم طوفان و الجراد و القمل. اون لغت شناسان در بین قدما این قمل را همون اون جراد ضعیف دانستن. این که در بعضی از کتاب های تفسیر آمده قمل اون جراد کوچک است، تحلیلش اینه اینها قبل از اینکه پر در بیارن رو زمین راه میره. اینا رو میگن ملخ پیاده. وقتی پر در آوردن پرواز میکنن. اگر میگن قمل یعنی ملخ پیاده، یعنی اون ملخ‌های کوچیکی که هنوز پر در نیاورده تا پرواز کنند. البته کنه هم گفتند و مانندان. اما زفاده که جمع زفته است در فارسی همون قورباغه، قوک و چغز، نه چغز، چغز با غین همین قورباغه است، قوک است که اینها از آب برخی خواست و اینایی که در کنار بله دیگر این هم همون آفت کشاورزی است. چون برخی خواستن بگوین این شپشه است یا شپشک، اون رد شد در بحث‌های قبلی که اون غمل است نه قمل. در احرام حج هم اونجا هم همین مشکل هست در روایات احرام که یکی از محرمات غسل و یکی از تروک حال احرام غسل قمل است. آیا قمل است یا قمل است؟ اون رو با چی رو خوند؟ اونجا ممکن است قمل باشد، اون که در روایت تشدید ندارد که، و جا هم برای اون اصولی که پایه علمی ندارد نظیر اصالت عدم تشدیدی که مرحوم شیخ انصاری در البیان بالخیار بشته مصروف کنه، جای این حرفا نیست. که بگیم اصل عدم تشدید است که حالا البیان بالخیار مال میفترقا یا بی این چی نیست، البیه است یا بی است، بعد بگید به اصالت عدم تشدید. خب بعضی از استدلال ها خیلی ضعیف. اونجا نظیر آیه نیست که قرائتش روشن باشد. حدیث است که بر محرم حرام است قتل قمل. آیا قتل قمل است؟ قتل قمل است؟ اونجا جای این تحقیق است. اما اینجا که آمده قمل، قمل همه این جراد پیاده است، ملخ کوچک است، هنوز پر در نیاورده. زفته هم قورباغه، قوک که از او به عنوان چغز در فارسی های پیشین یاد می کردن. فرمود آیات مفصلات فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. والحمدلله.